آقای کاظمی از سرانه میگفتید باز هم نمونه های فوق العاده خوبی
بله بله.
و خوب دیگری داریم که بهشون اشاره
در واقع کنیم. میتونیم بگیم که نوعی گرایش جدیدی در موسیقی افغانستان در این سالهای اخیر حس میشه
خوب.
و اون آثاری هست که مبتنی بر شعرهایی است که برای وضعیت سروده شده.
آها.
وضعیتی که همونطور که گفتیم بعضی وقتا از درد و رنج گفته میشه. از امیر جان صبوری مثلا کاری است شهر خالی خانه خالی که آترانه معروفی و بعضی کسان دیگر هم تا این رو بازخوانی کردن
بله.
بعضی از آوازخوانان دیگر. یک نمونه دیگر که یک مقدار امیدبخش باز اون صحبتی شد که جناب آقای مدقق هم اشاره کردن که ما نیاز به گذر از یک مرحله‌ای داریم، تنها ویترین دردها نباشیم بلکه بتونیم بعضی از چیزها رو به شکل جدیدی بازگو بکنیم. مثلا ما یک ترانه‌ای داریم به نام کوهنظریکو. کوهنظریکو برای خود موضوع برای شما جدیده.
آره، آره.
در افغانستان کسانی هستن که به صورت دورگرد میآیند و اشیای کهنه افراد رو جمع میکنن به جاش شیء جدیدی میدن. در ایران هم هست.
بله،
به صورت دورگرد این اتفاق میفته.
انقدر اول صبح ما رو خواب بیدار کردن همینا.
بله بله. در افغانستان این شخصی که میآمد و در کوچه او هم از خواب بیدار میکرد آدم رو، او میگفت کوهنظریکو، یعنی اون شیء کهنه را بیا تبدیل بکن به زری. آها. که آها. همون زرباف و به هر حال
تبدیل به احسنش
بود. بله تبدیل به احسنش بود. و جالب اینه که اشیاء مستعمل رو در ایران هم البته کهنه میگن، میگن کهنه شده. در افغانستان این رایج تره و حتی به مغازه های سمساری هم کهنه فروشی میگن. و این جالبه که کلمه فارسی که خیلی هم راحت موضوع خودشو میرسونه، کلمه ایه که مدلول خودشو نشون میده. وقتی میگی کهنه فروش میفهمی چه نوع مغازه‌ای، در حال که سمساری خیلی نشون نمیده.
بله،
به هر حال این کهنه‌ظریکو کسی هست که دورگرد هست. حالا همین دستاویز شده برای فرهاد دریا، آوازخوان معروف افغانستان، که ترانه ای بسازه با عنوان کهنه‌ظریکو و بعد بیا خیلی شکل جالبی مفاهیمی که شاید در اون نوای اون شخص هم نیست رو تزریق بکنه، یعنی یک بیان شاعرانه. مثلا میگه ما روزنامه میدیم، دیوان روزنامه میگیریم، دیوان بیدل میدیم.
چقدر خوب.
بله چقدر این خوب. بسیار جالبه. مثلا میگه که اشکای کنه، غمای کنه، دردای کنه، عشقای کنه. اینجا ما یاد داشت دارم بعضی از اینا رو.
خوب.
بله میگه که مثلا گل به جای گل دارم، تازه تازه دل دارم، در بدل روزنامه دیوان بیدل دارم.
افهم.
یعنی یک نقش فرهنگی رو هم در اینجا
تمیز فرهنگی
ترسیم میکنه.
آره.
این آهنگ واقعا یک چیزیه که اتفاقا در این سالهای اخیر خیلی محبوبیت هم پیدا کرده.
این دورگرد احتمالاً یه دکتر ادبیات بوده که به این روز دوچار شده.
بله بله میدونید همین یختی که یک هنرمند یک شاعر میه و اون ماده اصلی را از زندگی مردم میگیره و بعد او را ارتقا میده، او را ادیبانه میسازه. این ماده های زندگی، این ماده های ادبیات، مواد خامش در دسترس ما است. نیاز به توانایی های شاعر داره، داستان نویس داره. اتفاقا در ادبیات داستانی که های مدقق کار میکنن خیلی نمونه های بیشتر از این چه بسا که باشه. یعنی فرهنگ مردم که
آره.
و از جز ادبیات داستانی میشه.
شب خوب و آرامی رو برای شما آرزو میکنیم. شما شنونده برنامه شبهای فرهنگ هستید. این برنامه از شنبه تا چهارشنبه با موضوعات ادبی، فرهنگی، هنری، فلسفی، عرفانی، مذهبی و دینی از شبکه فرهنگ تقدیم شما میشه و در ادامه برنامه از شما دعوت میکنیم با ما همراه باشید.
آقای مدقق توی رمان چه اتفاقاتی افتاده؟ من مثلا از شما بپرسم، من هم میخوام با شرط زندگی و آداب و رسوم و جزئیاتی مثل اون پدر کلانی که شما گفتید
بله.
آشنا بشم در داخل افغانستان. رمانی میتونید به من پیشنهاد بدید؟ داستان
درستم. البته در سالهای پسین متاسفانه اون انتظاری که ما از رمان و داستان افغانستان در داخل خود افغانستان داشتیم شاید به دلایل همه شرایط اجتماعی و سیاسی او درخشندگی و او شکوفایی دهه 80 خورشیدی و اول دهه 90 خورشیدی رو نداشت، ولی باز هم همچنان که گفته شد که یک جریان پایداری بود. اگر ما بسیار کلی به شکل کلی را ببینیم، یک جریان پایداری بود، یعنی هنرمندان در هر وضعیتی داستان و رمان خودشان نوشتن می‌کردن. در همین روزهای اخیر خب من اطلاعات دارم و شنیدم که یک مجموعه داستانی از زنان افغانستان منتشر شده به نام شاه کابل مطرب خرابات، که زحمت گردآوریش خانم فروزان امیری، یک تن از نویسنده‌های خوب ما در هرات افغانستان است، به همکاری دکتر راغب که در ایران هستن، با همکاری ایشان یک مجموعه ای را گردآوری کردن. رمان‌هایی هم منتشر شده، یعنی رمان‌هایی که من به وضعیت داخل افغانستان پرداختم. مثلا یک رمان خیلی خوبی را یک داستان نویس جوان ما به نام تقی اخلاقی، کابل 1400، همین اخیراً منتشر شده، یا یک رمانی رو باز به نام واپس مانده.
خب کابل 1400 در افغانستان منتشر شده یا در ایران؟
نه در ایران.
خب
یک رمان دیگه باز یک از ناشران افغانستانی منتشر کرده به نام واپس مانده، که خانم سمیه کابلی ایشان این رمان رو نوشته کردن که فضا و مضمون مهاجرت داره و هست، رمان زیاد هست. اگر بخوایم که در داخل ایران،
چون به جزئیات اشاره میکنه، قشنگ آدم تو اون جهان وارد میشه، لمس میکنه، حس میکنه فضا رو، خیلی خوب از این جهت.
بله.
و خیلی میتونه ما رو راهنمایی کنه و وارد اون دنیای خاص بکنه. از بانوان نویسنده گفتید، آقای کاظمی اوضاع چطوره؟ خانم ها چقدر نقش فعال داشتن در شعر و داستان؟
در شعر و در داستان خیلی پیشرفت داشتن خانم ها در افغانستان، هم در داخل محیط مهاجرت و هم در داخل کشور. شما ببینید که در طول صدها سال قبل از این ما فقط دو شاعر، سه شاعر معروف داریم که از افغانستان برخواستن. خب رابعه بلخی است که از بلخ بوده و عایشه دورانی که از شاعران متأخر افغانستان بوده، ولی امروز ما میبینیم که انقدر شاعران متنوعی با آثار زیادی که خب خیلی از اینا رو شما میشناسین هستن که کار کردن، چه در اینجا چه در محیطای دیگر، که بله. واقعا یک رنسانسی میتونیم بگیم که در ادبیات زنان در افغانستان پدید آمده و در ادبیات داستانی هم جالبه همینطوره.
درسته.
یکی از افراد شاخص به درجه اول ادبیات داستانی افغانستان، اگر من اشتباه میکنم آقای مدقق تصحیح بکنن، خانم اسپوژمه زریاب هست که همسر مرحوم اعظم رهنورد زریاب. این دو تن رو میتونیم ما جزو برجسته های حوزه ادبیات داستانی. اسپوژمه کلمه پشتو هست به معنی ماه. بله. و از این سبک کلمات پشتویی هست که اسم گذاشته میشه، مثل گلاله و گلمکه و زلمه و از این یک سلسله اسامی داریم با همین وزن و همین سبک اسامی پشتو.
اسم همسرشون اعظم بوده؟
بله اعظم. و جالبه که در افغانستان
اسم خودش خاص بوده، اسم همسرش.
بله. در افغانستان اعظم و اکرم و اینها اسم مرده. مثل این
مثل اشرف،
مثل اشرف، اشرف غنی مثلا اینا، که در ایران باز یک مقداری تفاوت داره و فکر میکنم از لحاظ قواعد عربی هم اکبر و اکرم و اینا همه اسم مذکر باشن. کبرا مثلا باز اسم زن میشه. به هر حال اعظم رهنورد زریاب که اسم تخلصش بین ادیبانه، رهنورد زریاب ایشون هست. و بعضی از خانم‌های دیگر که در حوزه ادبیات داستانی در افغانستان فعال بودن، خب آقای مدقق بیشتر میتونن اشاره بکنن. به نظر من خانم همیرا قادری در سال‌های اخیر خوب درخشید و بعضی های دیگر. یعنی ادبیات داستانی در حوزه زنان واقعا کاملا درخشان بوده، هم در شعر هم در ادبیات داستانی. یک نکته رو اشاره بکنم در مورد یک رمانی که اون هم میتونه به نوعی تصویرگر افغانستان امروز باشه. یک رمان تاریخی است که به نوعی روایتی از تاریخ افغانستان در بستر یک داستان، یک رمان، یک زندگی بیان کرده، مرحوم اکرم عثمان. جالبه باز اکرم عثمان، اکرم آقای اسم اکرم آقای عثمان. بله و نویسندگان
من حواسم باشه اگر رفتم افغانستان خواستم اجرا کنم.
بله بله اکرم. حالا جالبه که یکی از نویسندگان بزرگ افغانستان اسمش اعظم هست و یکی اکرم هست. مرحوم اکرم عثمان رمانی داره به نام کوچه ما که شاید حدود 1400 صفحه و تاریخ معاصر افغانستان را از حدود 70 سال پیش تا دوره اول سقوط طالبان، تا میتونیم بگیم دوره جمهوریت، دوره حامد کرزی و اینا ترسیم کرده با در قالب یک روایت داستانی. بسیار. و اگر کسی خواسته باشه تاریخ معاصر افغانستان رو هم بدانه، این کتاب به دردش میخوره. خیلی از خصوصیات زندگی، آداب و رسوم، اصطلاحات، ضرب المثل های افغانستان هم در این هست. بسیار. یعنی خود این یک فرهنگی از میتونیم بگیم فرهنگ مردم افغانستان هم میتونه باشه این کتابه.
استاد ببخشید، از آثار و داستانهایی که به نوعی زندگی مردم و زندگی عامه مردم و توده مردم رو بازتاب داده بشه، به نظرم خوب است که از جناب آقای استاد حسین فخری هم یاد بشه.
بله،
آقای حسین فخری یک ویژگی بسیار به نظر من در مقایسه با دیگر داستان نویسان افغانستان داره ای است که ایشان آثاری داره که هیچ رد پای جنگ درش نیست.
خب
یک اثر از ایشان در به نظرم نهمین جایزه ملی جلال هم تقدیر شد. بله. خروسان باغ
بابر. بله.
خب این اثر مجموعه 5-6 داستان کوتاه هست، به نظرم هم از نظر فرمی و هم از نظر تکنیک و فن داستان‌های بسیار درخشانی هست، هم از اون لحاظ مردم شناسانه و این که شما میخواین که یک مردم شهری افغانستان رو.
بله، بله.
اون رفتارشان را، تعاملاتی که دارن، نوع فکرشون، نوع نگاهشون به جهان، اینها رو میخواین اگر بخواین باشون آشنایی پیدا بکنیم، این کتاب بسیار کتاب به نظرم درجه یک هست.
اصلا همین خروسان باغ بابر فکر میکنم داستانی بود درباره رسم خروس جنگی در بابر.
بله، بله.
بود دیگه.
بله.
و بسیاری از اون آداب و رسومی که در خروس جنگی و ارتباطاتی که بین مردم در این قضیه هست که خب در افغانستان مرسوم هست این قضیه، در اینجا بیان شده یک داستان اینطوری. بله.
بسیار خوب.
بخش های پخش شده برنامه های رادیو فرهنگ را از وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir بشنوید و دریافت کنید.
ما محافل مجالس میدونم صد احمد مدقق در قم، شما در مشهد، دیگه مهمان خواهر برادرید دیگه، جلسات فراوانی دارید، هم نویسندگان افغانستانی و ایرانی در جلسه شما، هم شاعران ایرانی و افغانستانی در جلسه شما، چقدر این با هم بودنه میتونه کمک کنه؟
بله،
به ما ایرانی ها، به شما افغانستانی ها.
درسته، خیلی نکته خوب اشاره کردم. من همیشه نه اینجا، در جاهای دیگه هم گفتم که در بین تشکل‌های اجتماعی، فرهنگی، ادبی، به شکل کلی هم تشکل، از پایدارترین تشکل‌ها و جمع‌های مهاجران افغانستانی یکیش حیات مذهبی بوده که مثلا از اوایل دهه 60 همین شکل گرفته و به صورت مستمر ادامه داشته، و یکیش هم انجمن‌های ادبی بوده. یعنی انجمن‌های ادبی انجمن‌های بسیار دیرپایی بودن که البته شاید این مهاجرت اینجا ما به حسن باید در نظر بگیریم که مثلا اون تغییرات ساختاری نظام سیاسی در افغانستان نتونسته که اینا را از هم بپاشانه. اگر ممکن در افغانستان مثلا یک انجمنی، نهادی بوده که با تغییر حکومت ها او پاشیده، ولی در فضای مهاجرت این اتفاق براش نیفتاده. ما انجمن های بسیار دیرپا داریم، انجمن دور دری که جناب خود استاد در مشهد بیشتر خب آشنایی دارن.
چقدر جای جشنواره قند پارسی خالیه این؟
بله، جشنواره قند پارسی رو خانه ادبیات افغانستان برای شاید بیش از 10 دوره برگزار.
آقای رجایی چقدر زحمت کشید؟
با آقای رجایی پرچمدار این قضیه. آره. بود و دوستان دیگر هم البته بسیار زحمت میکشیدن. در مثلا قم انجمن ادبی کلمه که خب بیش از 20 سال هست.
بله.
که این انجمن اگرچه در بعضی سالها شاید کمرنگ تر، ولی همیشه استمرار داشته. اینا هست، ولی من بازم میگم که من در پیوند با اون صحبت های اولیه خودم که یک مقدار نقادانه وارد شدم و میگم من دوست دارم همیشه خوشبین باشم و همه چیز خوشبینانه من طرفش میبینم، ولی خب این چون یک جمع صحبت های تخصصی قرار هست و مخاطبان هم مخاطبان فرهیخته، باز هم یک وضعیتی که برای داستان افغانستان من اونجا گفتم یک وضعیتی است که دوچار شده، و نظرم میرسه جمع های ادبی هم دوچار همچین وضعیتی شده، یعنی در خود، در پیله خود قرار دارن و کمتر، نه که بگم نیست تعامل، مثلا همین خانه ادبیات افغانستان خب اینا تعاملات بسیار گسترده با جمع مختلف داره و دره‌دری به نظرم پیشتاز هست. من افراد زیادی از خود ایرانی ها من میبینم که در گزارش ها اینا که در خود عمو جمع شرکت میکنن. البته
انتظار شما که تویایی و تکاپوی بیشتری
هر انجمنی به هر حال یک سری اختزاعات مخصوص به خودش رو داره، یک سری شاید اون دردها و یک سری نیازهای عاطفی، هویتی، احساساتی خودش داره که باید این جمع، من مخالف این جمع نیستم، این جمع باید آدرس داشته باشه، شناسنامه داشته باشه، باره خودش باشه. ولی وقتی که ما مثلا میگیم یک مقدار از پیله خود بیایم بیرون، ما در چندین سال اخیر به این نتیجه رسیدیم که تا زمانی که ما محدود بکنیم ادبیات خودمون فقط به کلمه افغانستان. ببین الان من دارم به شکل تشکیلاتی اجرایی قضیه رو میبینم، ما یه تشکیلاتی اجرایی هست.
درست.
نه اینکه مثلا من بیام رمان ایرانی بنویسم یا مثلا یک نویسنده ایرانی رمان انتظار داشته باشیم که رمان افغانستانی بنویسه، این منظور من نیست. از نظر تشکیلاتی اجرایی ما به این نتیجه رسیدیم با دوستانمون که تا زمانی که ما اون بالا تابلوی مثلا داستان افغانستان رو بزنیم،
مثلا انجمن ادبی حوض خودتون
مثلا. بله دقیقا می‌خواستم به همین برسم که تا زمانی که ما فقط محدود بکنیم به یک منطقه، به یک کشور یا به یک شهر، این فقط کارکرد خود اون منطقه خودشو داره. ولی وقتی که ما می‌خوایم که یک مقدار نگاه ما تمدنی‌تر باشه، یک مقدار فراتر ببینیم و حداقل از ظرفیت‌های زبانی بیشتر استفاده بکنیم، زیر هم یک چتر قرار بگیریم، ایده تشکیل انجمن ادبی هاوز شکل گرفت. و من میدانستم که اگر این رو مثلا یک افغانستانی به عنوان مؤسسش قرار بگیره یا اگر ایرانی به عنوان مؤسسش قرار بگیره، در بلند مدت ممکنه باز یک سری از نظر اجرایی یک سری چالش های مواجه بشه. برای همین ما از همون اول با دوستان خود تصمیم گرفتیم، گفتیم که هیئت مؤسسش باید یک هیئت مؤسس مشترک از ایران و افغانستان باشه. یعنی هم یک شاعر افغانستانی، هم نویسنده ایرانی، هم نویسنده افغانستانی باید در این هیئت مؤسسه انجمن قرار داشته باشه. به نظرم میرسه که بعد از 2 سال که ما البته بسیار اینطوری خواستیم آهسته آهسته بریم، الان جمع های بسیار باشکوه روزهای جمعه برقرار میشه، الگویی که برای انجمن ادبی حوض ما ارائه کردیم شاید در افغانستان هم قابل اجرا باشد. یعنی انجمن هایی تشکیل بشه که هیئت مؤسسانش
متشکل از اقوام مختلف
باشن،
همه صحیح باشن،
کسانی باشد که خودشان به هر حال محفلدار باشن و شناخته شده باشن، اینها که در کنار همدیگه قرار بگیرن خود به خود به نظرم اتفاقهای خوبی میفته. البته مسئله زیرساختی هست، این پیشنهاد ما ممکنه در روساخت باشد، ولی در بلند مدت به نظرم اینها بیفایده نیست و میشه که به عنوان یک پیشنهاد اجرایی بشه.
خیلی خوب، از اقوام گفتید، شما یه همسایگی هم با تاجیکستان دارید آقای کاظمی. توجه ما به تاجیکستان ما خیلی بیشتر از این باشه، ما که هم زبان هستیم.
در واقع ما 3 کشور در جهان داریم که زبان فارسی در اونها رسمیت داره. یک ایران هست که زبان فارسی در اون رسمیت داره، افغانستان هست که رسمیت داره مشترک با پشتو، و تاجیکستان که زبان رسمی نه تنها فارسی هست بلکه اکثریت هم داره و میتونیم بگیم اکثریت نزدیک به مطلق هست. و نکته جالب در مورد تاجیک ها اینه که هم بسیار علاقمند به شعر و ادبیات هستند.
بله.
و همین که سالها با وجودی که در معرض تهاجم زبان و ادبیات روسی بوده، کشور اونا خب تحت تسلط شوروی سابق بوده.
درست.
و طبیعتا شوروی تا حدود فرهنگ خودش رو میخواسته در اونجا غالب بکنه، با چنگ و دندان از این زبان مراقبت کردن و نگهش داشتن و در واقع جنگیدن برای حفظ زبان فارسی، چیزی که در افغانستان هم تا حدودی هست. یعنی در افغانستان هم ما تهاجم های نسبت به زبان فارسی داریم، در تاجیکستان هم داشتیم. در هر دو کشور نوعی مبارزه برای حفظ زبان فارسی
هست. پس من اصلاح کنم، گفتم تعامل بین ایران و افغانستان و نویسنده ایران و افغانستانی، تاجیک ها هم اضافه کنیم، این تعامل رو بیشتر کنیم، اتفاق بیفته.
دقیقاً
خود شاعران و نویسندگان به نوعی مسئولین فرهنگی ما به نوعی باید این ارتباط و این اتصال رو بیشتر برقرار کنیم،
رفت آمد ها بیشتر بشه. ما حتی میتونیم یک فرهنگستان زبان و ادب فارسی مشترک در سطح جهان داشته باشیم، حداقل در 3 کشور.
شما شنونده برنامه شب‌های فرهنگ هستید. در این برنامه گفتگوی آقایان محمد جواد شرافت، محمد کاظم کاظمی و سید احمد مدقق رو میشنوید درباره رابطه شعر و ادبیات داستانی در زندگی مردم افغانستان. تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید.
خوبه که نویسندگان ایرانی به ادبیات افغانستان توجه دارن، نویسندگان افغانستان به ادبیات ایران توجه دارن، اما باز هم من امشب متاسف هستم که همش صحبتام بیشتر حالت نقادانه و حالت چی شده، یعنی خدای نخواسته
چون دل سوزانه نگاه میکنه این قصه، چون
باز هم به نظرم همین شناخت ما ده. شناخت ما یک شناخت سطحی شده، بیشتر همه حالت ویترینی رو پیدا کرده،
یعنی با اینکه تر بشه و دقیق تر بشه
با اینکه مثلا این علاقه وجود داره، ولی هنوز این نکاتی هست که باید به نظرم بیشتر همین در موردش صحبت بشه.
آقای کاظمی گفتن نکاتی دارن، اجازه میدید ما همه همغممون اینه که فارسی رو ادامه بدیم، نسل‌های مختلف. الان فکر کنم فرصت خوبی هست یک شعر فارسی بشنویم از یک نوجوان افغان. بازگردیم بعد نکات شما نشون
بدیم. بله بسیار عالی شد.
بفرمایید.
زبان فارسی ما را از ملی بودن حذف کردن و ما در مورد امیل میخواییم یک شعر دیگه ایجاده باشه برای تون بخونم. نجیب بارور میگه لهجه ام دری دری اما زبانم فارسی است، روح من شهنامه است و جسم و جانم فارسی است. لهجه ام دری دری اما زبانم فارسی است، روح من شهنامه است و جسم و جانم فارسی است. از تبار رستم و از زادگاه آرشم، از تبار رستم و از زادگاه آرشم، تیرهایم واژگان است و کمانم فارسی است. این زبان واحد این پهنای فرهنگ سترگ، این زبان واحد این پهنای فرهنگ سترگ، گنگ اگر من خواب دیدم ترجمانم فارسی است. این زبان رودکی و مولوی و حافظ است، این زبان رودکی و مولوی و حافظ است، این جنون عشق در خون رگانم فارسی است. مولویوار دوست دارم این زبان شمس را، مولویوار دوست دارم این زبان شمس را، این زبان شعر و منطق در دهانم فارسی است. هر کجا در من نهال دوستی بنشانده اند، هر کجا در من نهال دوستی بنشانده اند، باغ صلح و آشتی ام باغبانم فارسی است. میروم از فرش تا عرش خدا به واسطه، میروم از فرش تا عرش خدا به واسطه، راه پیمای سلوکم نردبانم فارسی است. از اهورا ماند این آواز در گوش زمان، از اهورا ماند این آواز در گوش زمان، من خدای مهرم و پیغمبرانم پارسی است. شوق پرواز است در من، شوق پرواز است در من، بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام آسمانم پارسی است.
بله جناب شرافت، شما پیشتر اشاره کردید به ای که وقتی صحبت کردم گفتم فلان شاعر، ما گفتیم ما با هم همکلاس بودیم، با فلانی هم دوره بودیم.
خب
بله، این یک اتفاق خیلی خوبی بود که افتاد در این تعامل و ارتباط متقابل.
بله.
در یک دوره جمعی از شاعران ایران و افغانستان که مهاجر بودن در اینجا، دانش آموز بودن، با هم رفیق شدن، با هم آشنا شدن، با شعر هم زندگی کردن.
بله.
و بعد از این هر کدام از اینا به مرحله ثمردهی رسیدن. بعضی در افغانستان وقتی رفتن اونجا از ادبیات افغانستان، از ادبیات ایران صحبت کردن، معرفی میکردن، زمینه‌های همدلی را ایجاد کردن.
درسته.
خیلی هاشون در ایران هر کدوم به مسندی و موقعیتی و مرجعی رسیدن، بعضی اهالی مطبوعات هستن، بعضی در رسانه هستن مثل شما، آقای علی محمد مؤدب در مؤسسه شهرستان هدف هست.
آره.
یکی دیگه از دوستان مثلا دیروز آقای آرش شفایی، یکی از همون دوستان همون زمان، از ما مطلب خواست درباره وضعیت زبان فارسی در افغانستان.
درسته.
یعنی اون دغدغه ها، اون رفاقت ها، اون اونسی که پیدا کردن با جمعی از شاعر و نویسنده افغانستان در جوانی، الان هر کدوم از اینا رو مصدر کار شده.
و تو تصمیم گیریشون دخیله.
بله بله. در تصمیم گیری ها ما خیلی وقتا میبینیم در سطح رسانه، در سطح مسئولینی که بعضی از اینا از شاعران نسل مثلا جوان دهه 70 بودن. الان ببینید مثلا یک کتاب بسیار خوبی داریم به نام درختان تبعیدی،
مجموعه آقای مؤدب. آره
بله،
یک کار مشترک آقای ضیاء قاسمی.
ضیاء قاسمی از افغانستان، علی محمد مؤدب از ایران.
بله، گردآوری کردن از شاعران،
گردآوری کردن از شعر غزل معاصر افغانستان. بله. من یک بار با یکی از دوستان برخورد کردم که اصلا نمیشناختمش، از دوستان شاعر بود، از یکی از شهرهای کشورم بود، از شهر دوری هم بود. گفت میدونی که من اصلا نگاه هم به افغانستان به خاطر شعرهای شماها عوض شد. گفت ما به خاطر همون تبلیغاتی که میشد در رسانه ها نسبت به بعضی جرایم و بعضی از مسائلی که بزرگ نمایی هم بعضی وقتا میشه، اتفاقا در این ایام اخیر هم این اتفاق باز دوباره داره میفته در سطح رسانه ها، فضای مجازی، در اینها. میگفت که ما تحت تاثیر همینا اصلا نگاه مثبتی نسبت به مردم افغانستان نداشتم.
درست.
ولی این شعرها رو که خواندم اصلا نگاهم 100% عوض شد و از اون موقع علاقمند شدم. وقتی که علاقمند شدم آمدم و بیشتر خواندم، بیشتر آشنا شدم، بیشتر علاقمند شدم. میبینی که یک جاهای ورق ور میگرده در مورد بعضی از افراد و بعد این خود این افراد ممکنه اثر بگذارن روی محدوده اطراف خودشون. طرف معلم است، روی دانش آموز خودشون، استاد دانشگاه است، روزنامه‌نگار است، اهل رسانه است، آوازخوان هست، شاعر هست، نویسنده هست، اینا گسترش پیدا میکنه. و در اون طرف هم این اتفاق افتاده، یعنی خیلی ها این نگاه مثبت رو به ارمغان بردن به همه جای دنیا نسبت به ایران و اون مفهومی که از ایران قدیم ما داریم و ایران امروز.
پس این رفاقت ها، این انس ها خیلی تاثیرگذار بوده.
یک اصطلاحی هست، یک اصطلاحی هست که البته در باقی جهان این رایج هست، گردشگری ادبی. آها. که بین ایران و افغانستان به این شکل رسمی هنوز وجود نداره متاسفانه. خوب. که این گردشگر ادبی رو من از زبان یک تن از نویسندگان و اهالی ادبیات ایرانی ما شنیدم همین چند وقت پیش، خانم فاطمه بهروز فخر، که ایشان به صورت شخصی در افغانستان نزدیک 20 روزی شهرهای افغانستان رفته بود، گردشی کرده بود. او یک یادداشتی رو نوشته بود تحت عنوان گردشگری ادبی، که اصلا خود این میتونه یک زمینه باشه. یعنی ما توریستی مثلا پزشکی داریم در زمین های مختلف، گردشگری هست در زمین ادبیات هم میتونه باشه.
به انتهای برنامه شبهای فرهنگ امشب رسیدیم. تا درودی دیگر، بدرود.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این، هر جا هستین همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست. یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بدباسه، حتی تو گل و ماسه.
به سلامتی خبریه؟ بله جشنه.
اه کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
ساعت 22